بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. خب الحمد لله که مجدداً ادامه بحث معاد رو قرار شد از امشب با هم پی بگیریم. دوستانی که پیگیری می کردن و یادشون باشه، ما 49 جلسه تا کنون راجع به معاد در قرآن بحث کردیم. این جلسه 50 که انشاءالله به عنایت الهی سعی کنیم در طول چند جلسه ما بتوانیم شاید تا پایان سال 98 تا اسفند بحث معاد رو جمع کنیم اگر بشه، که انشاءالله به موضوع بعدی بپردازیم اگر شرایط اجازه بده بشه. نمیدونم، ببینیم چه پیش میاد. خب از جمله بحثایی که بهش رسیدیم، دوستانی که یادشون هست، رسیدیم به بحث قیامت کبرا، ابتدای مرگ و رحلت انسان، ورود به عالم برزخ بود. برزخ رو با هم بحث کردیم. با نفخ صور مسئله قیامت کبرا آغاز میشه که عالم برزخ رو قیامت صغرا هم بهش میگن، و قیامت کبرا قیامتی است که بعد از نفخ صور که همه انسان‌ها نفس به بدن عودت پیدا می کند، انسان با بدن و روح، بدن و نفس با هم در صحنه حسابرسی الهی جمع می شود. از اون جهت که همه در اون صحنه جمع می شن، عرض کردیم که در قرآن کریم اون روز رو یوم الجمع نامیدن. از اون جهت که حسابرسی می شود و به اقتضای پاداش و نتیجه عمل انسان‌ها از همدیگه جدا می‌شوند، بهشتی‌ها به سوی بهشت، جهنمی‌ها به سوی جهنم. لذا صحنه قیامت کبرا رو یوم الفصل هم می‌گویند، چون فاصله می‌افته و جدا می‌شوند. خب آیاتی که در قرآن کریم نسبت به این مطلب که حالا که قرار انسان‌ها جدا بشن، این جدا شدن در یه دسته‌بندی کلی اولیه دو دسته، بهشتیان و جهنمی‌ها. حالا در بهشت چه درجات و چه مراتبی دارن یه بحثی است، در جهنم چه می‌شود اون باز بحث دیگری است که حالا با هم دیگه ان شاءالله از این جلسه پی می‌گیریم. در سوره مبارکه زمر که بحث و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض در آیه شماره 68 بود، بحثش رو با هم کردیم. به آیه 70 که رسید می فرماید و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. یعنی هر انسانی بر مبنای عملی که در این دنیا انجام داده شده، این جزای عملش کاملا تماما به او داده می شود. خب حالا که داده میشه چی میشه؟ بحث ما اینجا به بعده، چون اینا رو تا حالا بحث کرده بودیم. پس هر نفسی، هر انسانی، هر فردی در این دنیا چگونه عمل کرده، به اقتضای نحوه عملش در اونجا جزا داده می شود. خب این جزا چیه؟ وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. سوق داده می شوند. کالا روش بحث خواهیم کرد یعنی چی؟ سوق داده می شوند. کسانی که کفر ورزیدن به سوی جهنم به صورت دست دسته، گروه گروه، اونهایی که کافر شدن، کفر ورزیدن، حق و نپذیرفتن، زیر بار حق نرفتن، پس عملشون عملی بود که از روی کفر بوده، گروه گروه دست دسته سوق داده می شوند. به یه تعبیر بگم هول داده می شوند به طرف جهنم. حتی ازا جاؤها فتحت ابوابها، وقتی که به در جهنم میرسن درها باز میشود، ابواب گشوده میشود. یعنی از این آیه به دست میاد تا قبل از ورود جهنمی ها به در جهنم، در جهنم بسته است. به محضی که این آنجا میرسن، اینا رو هول میدن، سوق میدن به طرف جهنم، درها باز میشه. حالا برای بهشتی ها میگه در از قبل باز شده. کلا این نکته ظریفیه، ادامهش رو میخونیم، خواهید دقت فرمود که این ریزکاری های قرآنی رو. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها. نگهبانان جهنم میگوین، خطاب به این جهنمی ها، عنایت بکنید به این عبارت: الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم. پیغمبران برای شما نیومدن؟ برای شما کتاب خدا رو تلاوت نکردن؟ به شما بیم و ترس و انذار ندادن که همچون روزی پیش رویتونه و قراره به ملاقات پروردگار عالم بروید؟ یعنی شما این همه انبیا، این همه کتاب، این همه تبلیغ، این همه گفتنها، اینا قرار نبود که در شماها اثر بکنه و نسبت به همچون روزی که پیش رو دارید فکرشو بکنید؟ قالو، جواب میدن: بله آمدن، ولیکن حق قد کلمت العذاب علی الکافرین. اما حق همینه، جزای کافرین همینه، در مقابل این همه انذار، تبذیر و بشارت ها که داده شده، کفر ورزیدن و زیر بار نرفتن، جزاشون همین باشه. یعنی دیگه اونجا جایی نیست که انسان بخواد کلک بزنه و در بره و مطلب رو نپذیره. شش نکته رو من از این آیه شریفه راجع به کسانی که در قیامت اعمالشون حسابرسی می شود، سوق میدن، هول میدن اینها رو به سوی جهنم، با این ترجمه خیلی فشرده و کوتاهی که خدمتتون عرض کردم، شش نکته رو اجازه بدید با هم توجه کنیم. بعد آیه بعدی درست نقطه مقابل راجع به بهشتیا، شش نکته در اون آیه راجب بهشتی ها با هم بحث کنیم. بعد راجب بهشت فعلا چند جلسه با هم کار داریم، بعد بر میگردیم راجب جهنم و جهنمی ها که اونم چند جلسه خواهیم بحث کرد. اما این شش نکته، اولین نکته ای که در این آیه شریفه به ما توجه میده اینه که هر کسی به اقتضای عملی که در دنیا داشته جزا داده میشه. پس ما از این چی می آموزیم؟ آقا باید ببینیم به تعبیر خودمونی چه کار داریم می کنیم، اعمال ما چگونه است، رفتار و کردار ما در این دنیا بر چه مبنایه. هر کاری دلمون می خواد می تونیم انجام بدیم، هر حرفی که دلمون خواست می تونیم بزنیم، هر نسبتی را که به ذهنمون اومد میتونیم به دیگران بگیم. انقدر حساب و کتاب داره که من قبلا اینو براتون بحث کردم که اگر راجب جهنم اومده که 7 در داره، بهشت 8 در، و راجب این 7 در بحث های زیادی شده. فشرده ای که در لابلای همه اون حرفا میشه به دست آورد و شاید در روایات هم اشاره بهش شده و نکته ظریف آموزشی داره شاید این حرف باشه، عنایت بکنید. میگن که افراد در این دنیا با نحوه عملی که انجام میدن مستحق جهنم میشن و در جهنم به روش باز میشه. چند چیز در این دنیا باعث میشه. 2 چشم، بعضی ها از طریق چشم وارد جهنم شدن، چیزایی که نباید میدیدن دیدن، نگاهایی که نمیبایست داشته باشن داشتن. حالا این نگاه منظورم فقط نگاه به نامحرم نیست، گرچه نگاه به نامحرم جزءش ها، میگم فقط نگاه به نامحرم نیست، یکیش نگاه به نامحرمه، اما نگاه تحقیرآمیز، نگاه کینه توزانه نسبت به دیگران، نگاه حسادتی نسبت به دیگران، نگاه های گوناگونی که از همین طریق نگاه چشم انسان رو وادار به یه عملی میکنه که اون عمل انسان رو جهنمی میکنه. پس 2 در از این طریق، 2 در 2 گوش. به چیا گوش دادیم؟ هر کی هر چی گفت ما گوش دادیم، ترتیب اثر دادیم. چرا گفتن اگه غیبت میکنن پاشید از اون مجلس؟ چرا گفتن اگه غیبت میکنن جلوشونو بگیرید؟ ببینید غیبت تا تهمت خیلی فرق داره. تهمت که خیلی خطرناک تره، غیبت یعنی حقه، حرفی است که درسته ولی چون پشت سر کسی میزنن و شما میدانید اون فرد خوشش نمیاد حتی تعریفش اگه باشه، این میشه غیبت، چون دوست نداره تعریفشو بکنه، خوشش نمیاد. مگر تشخیص دادید از حقی دفاع کنید، یک حقیقتی در جایی روشن بشه و روشنگری بشه. خب حالا از طریق این گوش چقدر ممکنه افراد جهنمی بشن و جهنم برن؟ وانفساس. 2 دهان. 2 دهان چیه؟ یکیش زبان. وای از این زبان با حرفهایی که میزنه وادار چه اعمالی میکنه انسان رو، که خود این حرف زدن عمل خلافه و جهنم رو برای انسان فراهم میکنه. یکی از درهای جهنم همون دریست که از طریق این گفتنها براش اون در آماده شده، حالا که میرسه در باز میشه، میگه بفرمایید این نتیجه اون حرف زدنهای شماست، یا این در باز میشه میگه نتیجه اون گوش دادنهای شماست، یا این در باز میشه نتیجه اون نگاه کردنهای شماست. و یکی دیگه دهان، مربوط به شکم، خوردن حرام بود یا حلال بود، مجاز بودی بخوری و هاکذا. برای این خوردنی ها چه کارها که نکردی، مزاحی میکردی. یکی از دوستان ما خدایش بیامرزه گویه بنده خدایی وارد یک مزرعه هندونه خربوزه شده بود، میشکست شیرین ترهاشو میخورد. گفتن آقا چه میکنی، مال مردمه. گم حرامه. گم من کاری به حرام و حلال ندارم، برای خاصیتش میخورم. من کاری به حرفا ندارم، من قرار لذت ببرم، من قرار سیر بشم، من قرار فعلا بخورم. اینم یکیه. یکی هم فرج، مسائل شهوت جنسی، این 7. اما یه نکته‌ای در این آیه هست خیلی عجیبه، حالا بهش میرسم. بذارید به همون ترتیب آیه بیام جلو. اول در اینجا میگه کسانی که کفر ورزیدن اینا سوق داده میشن. اولش چی بود؟ اولش گفتیم به اقتضای عمل، عملی که از راه چشم، عملی که از راه گوش، عملی که از راه زبان، عملی که بر مبنای شهوت شکم، عملی که بر مبنای شهوت جنسی، این 7 مورد میشه 7 در جهنم که همش زیر مجموعه یه حرفه که اون این آیه اشاره میکنه، بهش میرسیم. خب حالا این فرد چون کفر ورزیده و به اقتضای این آلودگی ها ابواب جهنم به سوش باز شده، دومین نکته چرا فرمودن در این آیه شریفه و سیغ الذین کفروا سوق میدن. ما معمولا در کمک به حرکت دو جور داریم. یه وقت کسی قائده، کسی سائقه. فرق قائد با سائق چیه؟ مثلا شما سوار یک مرکبی هستید، اسبی. یکی ابسار این اسب رو گرفته از جلو میره، شما رو پشت سر خودش میبره. یکی پشت سر، اینه میگن قائد، از جلو میبره. اما یکی پشت سر این اسب واسداده با شلاق به این اسب میزنه، اینجوری داره شما رو پیش میبره. حالا اگر کسی پشت سر یه آدمی آدم رو هول بده، لگد بزنه، با لگد پرتابش کنه، این اوج چیه؟ تحقیر، توهین. جهنمی ها را قرآن کریم در این آیه شریفه میفرماید در قیامت کبرا، وقتی یوم الجمع تشکیل شد، حساب رسی شد، یوم الحساب بر مبنای یوم الفصل، اینا رو جدا کردن، قراره بفرستن جهنم. مأمورین الهی از پشت سر، انگار با این تعبیر رو نمیدونم به کار ببرم، مثلا این لگد زدن و با اردنگی و با نمیدونم حالا چه لغتی به کار ببرم، دارن اینا رو اینجوری میرانن. یعنی اینا خیلی پستن، خیلی حقیرن که باید اینجوری هل داده بشن به طرف جهنم. این نکته دوم. نکته سوم، در جهنم بسته است، اینا میرسن باز میشه. آیه اینو میفرماد، نمیگه از قبل باز بود، میگه در جهنم وقتی اینا هل داده میشن به اونجا میرسن، ابواب باز میشه. یعنی چی؟ یعنی ما که در جهنم رو شما باز نکرده بودیم، خودتون این که دارید باز میکنید. نحوه عمل شما، نحوه حرکت شما بر مبنای این هفت دری که عرض کردم، شما با چه نگاهی تو این جامعه نگاه میکردید؟ با چه گوشی گوش میدادید؟ با چه زبانی سخن گفتید؟ شکم و شهوت در شما چیکار کرد؟ نتیجهش این شد که تا میرسید اینجا، در جهنم براتون بازه و زمینه برای سقوط در جهنم براتون فراهم شده. این نکته سوم. نکته چهارم، خیلی عمیق و دقیق و ظریف بهش توجه کنید، سخن نگهبانان. گفتیم نگهبانان چی میگن؟ مگه برای شما پیغمبران نیومده بودن؟ کتاب خدا رو برای شما نخونده بودن؟ آقا بنده به عنوان یه بچه مکتب قرآن دارم عرض میکنم، گاهی آدم با آدما آیه میخونه، انگار هیچی نخوندید. حدیث میخونید، انگار هیچی براش نخوندید. سخن بزرگان رو نقل میکنید، همه حرف خودشو میزنه. میگه آقا جون، اگه قرآن رو قبول داری این آیه، اگه حدیث قبول داری این حدیث، اگر سخن بزرگان رو قبول داری این سخن بزرگان، پس این چیه؟ این انانیته، این خودخواهیه. اگر آیه را هم مطرح میکنه، برای اینکه خواسته خودش رو از طریق آیه به کرسی بنشونه، وگرنه وقتی آیه مطلبی میگه که با خواسته او تطبیق نمیکنه، چی میگه؟ میگه نه خیر، یه جور دیگه عمل میکنه. لذا آیه شریفی اینجا چی میفرماد؟ این نکته ها رو عزیزان من، قرآن نگفته که فقط ما بخوانیم با صدای قشنگ رد بشیم، اینا رو گفته توجه کنیم، ما یه همچه روزی برای خودمون در پیش داریم. وقت میتونی هرچه به زبانت اومد بگی؟ میتونی هر نسبتی رو بدی؟ اگر دروغهایی که گفتی، تهمتهایی که زدی، خطاهایی که کردی، اون طرف حلالت نکنه، از تو نگذره، چه میکنی یه همچه روز رو در پیشگاه خدا؟ و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. نکته چهارم، و قال لهم خزنتها، نگهبانان جهنم به اینها چی میگن؟ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. پیغمبران نیامده بودن؟ کتاب خدا رو براتون تلاوت نکردن؟ این همه سخن حق به گوش شما نرسیده بود؟ نکته چهارم. نقطه پنجم، پاسخی که جهنمی ها به نگهبانان میدن، یعنی اونقدر حق آشکار است و اونقدر در اون روز برای مردم همه امور واضح و روشنه که میگن چرا؟ ولی جزای ما همینه. خب حالا چرا ما اونجوری شدیم که جزای ما این باشه؟ اون نکته ایست که حالا خدمتون تو آیه بعدی میخونم عرض میکنم، که هفتا زیر مجموعه اون یکیه. خب این نکته پنجم. نکته ششم، خب حالا نگهبانان چی میگن؟ پس یک، میگه هر کسی اون عملی که کرده نتیجه میگیره. دو، سوق میدن، هولشون میدن. سه، در جهنم باز میشه، کاری که کرده نتیجهش باز شدن در جهنمه. چهار، سخن نگهبانان، مگه پیغمبران نیومدن؟ مگه با شما اتمام حجت نکردن؟ پنج، خودشون اعتراف میکنن چرا؟ ما گوش بده حرف حق نبودیم، ما زیر بار حق نرفتیم، جزامون حقمون اینه. ششم، بیان نگهبانان نسبت به این مطلب که خیلی عجیبه، آیه بعدیش حالا براتون عرض میکنم. آیه بعدیش رو دقت کنید، این آیهی که براتون خوندم 71 سوره زمر بود، حالا آیه 72. قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، نگهبانا میگن وارد بشید از این درها، وارد جهنم، مخلد درو. خلود رو بعد بحث میکنیم، الان هیچی نمیگم که این خلود به چه معنیه و جهنمی ها خالدن یعنی چی، فعلا وارد نمیشم. قیلت خلو ابواب جهنم، گفته میشه به اینا این درهای جهنمه، شما اینا رو برای خودتون باز کردید، حالا وارد بشید. فبئس مثوى المتکبرین، الله اکبر از این کلمه، یعنی همه اون هفت در زیر مجموعه چیه؟ تکبر، تکبر، تکبر. یه کمی بذارید اینجا مکس کنیم. اگر چشم ناحق میبیند به جهت تکبره، الان براتون استدلال میکنم. اگر گوش ناحق میشنود به جهت تکبره. اگر زبان ناحق میگه به جهت تکبره. اگر لقمه حرام رو وارد معدت میکنی به جهت تکبره. شهوت جنسی هم به جهت تکبره. آقا ابلیس چند هزار سال عبادت کرده بود؟ طبق روایات من و شمای شیعه از بیان امام صادق علیه السلام 6000 سال، چون عمر طولانی داشت، سالها قبل از خلقت آدم ابوالبشر بوده و عبادت کرده، به مقام فرشتگان رسیده. وقتی خداوند میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر، من، ای وای از این ایمن، اشاره میکنه ما رو، بدبختمون میکنه، ولی اون 6000 سال عبادت کرده باشه. خدا گفت سجده کن و منی که 6000 سال عبادت کردم، این را تازه خلق کردی، اینجا گذاشتی یه مجسمه گلی که توشم روح دمیدی زنده شده. انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از او بالاترم، چرا من باید اینجوری باشم؟ انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قرآن میگه دیگه، انک رجیم، تو رنده شدی، برو بیچاره بدبخت. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود، برو. حالا قیامت هم نتیجه اعمال تو خواهی ببینی. این چی بود؟ تکبر. خب اگه تکبر نباشه، تواضع باشه. آقا یک خدا، دو پیغمبر و امام، سه پیروان پیغمبر و امام به تو میگن آقا جون این نگاه رو نکن، به تو باید بر بخوره یا باید بگی ممنونم آقا دست درد نکنه که این تذکر رو به من دادی. زبان اگه تکبر نباشه بگن آقا این حرفایی که میزنی از کجا میگی؟ با چه معیاری میگی؟ آنانی که اهل تقوای الهیان سخن گفتنشون حساب داره. مرحوم آستلی آقای غازی رضوان الله تعالی علیه، این مرد خدا با اون عظمتی که داشته و شاگردهایی که تربیت کرده و خون دلهایی که خورده به کجا رسیده، شاگرداش نقل کردن اواخر عمرشون رو میدیدیم روی زبانش لکه سیاهی بود. تو این چیه؟ فرمود تو جوونیام سنگریزه گذاشته بودم تو دهنم، تا میام حرف بزنم این سنگریزه بپیچه نذاره که هر چیزی رو همجوری نگم. مگه میشه هر حرفی رو زد؟ جواب این حرفایی که میزنی ناحق باشه، درست نباشه، غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، اینه که این آیه داره میگه در جهنم باز میشه. چه وقتی بهش میگن نگو، چرا من نگم؟ خب چرا من نگم میشه تکبر. خوردن همینطور، مسائل جنسی بقیه همینطور. لذا در این آیه شریفه عزیزان من دقت کنید، ذات اقدس الهی از طریق پیامبر داره به ما یاد میده قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. بد جایگاهی است جایگاه اونهایی که تکبر ورزیدن، یعنی عملی که اقتضاش باز کردن ابواب جهنم بود. ابواب جهنم رو هم در جلسات قبلی با هم توضیح دادیم، میگن هفتاست و این هفتا به این صورته، میتونه چشم باشه، میتونه گوش باشه، میتونه زبان باشه، میتونه شکم باشه، میتونه شهوت جنسی باشه، ولی همه میاد در زیر مجموعه تکبر. تکبر یعنی چی؟ یعنی خود را بزرگ دیدن. گفتن که از بزرگی پرسیدن، خیلی حرف تو اینا، چون حرف بزرگ، حرف من نیست، خیلی حرف بزرگه. از بزرگی پرسیدن، این که روایت فرموده من عرف نفسه عرف ربه یعنی چی؟ علی ظاهر خب کسی که خودش شناخت، خداشو شناخته، و مولای من شما امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انفع المعارف معرفت المرء علی امر نفس، و افضل المعارف، هم انفع هم افضل، یعنی چی؟ این معرفت نفس چیه؟ جواب را ببینید، یک دنیا درس توشه ولی فهمش خیلی کار داره. یک دنیا درس توشه، چیه؟ فرمود بشناسی که هیچی، هرچی هست و نیست اوست. اگه اینو شناختی بفهمی که هیچی، میفهمی که هیچ تا در رابطه با همچی نباشه هیچه. حالا اگه حرف میزنه، اگه راه میره، اگه قدم میزنه، اگه فکر میکنه، چیه؟ اوه. لذا میگه به اینجا برسم که بفهمم هیچم، اگه اینو بتونم در خودشناسی بیابم. خب حالا کبر چی میگه؟ درست نقطه مقابل اینه، منو تحویل نمیگیرن، من چنینم، من چنانم. خب این آغاز بدبختیست تو این مسیر، و این بزرگترین بدبختیست برای جهنمی کردن انسان. و اگر دقت کنید، کبر از برخورد با دیگران می انجامه به کبر در مقابل پیغمبر و امام، و کبر در مقابل پیغمبر و امام می انجامه به کبر در مقابل خدا، بعد نتیجهش این میشه. خب این قسمت اول، دسته اول که فشرده عرض کردم، بعد باید با توجه به آیات قرآن کریم مفصل روش بحث کنیم. اما دسته دوم که بهشتیان، اینجام کلمه صیغه رو به کار برده، سوق داده می شوند، ولی نکته هایی توشه که باید حالا با هم بحث کنیم. و صیغ الذین تقوا ربهم، اما اونایی که تقوای پروردگار رو در پیش گرفتن. تقوای پروردگار یعنی چی؟ تقوا رو بارها عرض کردیم به معنی خیشتنداری، خود را کنترل کردن و نگه داشتن. تقوای کی؟ تقوای رب. تقوای رب یعنی چی؟ آقا مربی دستورالعمل تربیتی میده دیگه، ما گرفتاری هامون در نظام تربیتی اینه، متربیان، اینو دقت کنید، گرفتاری هامون در نظام تربیتی اینه، متربیان در برابر مربیان خاضع برای دستورات تربیتی نیست. خب نتیجهش تربیت نمیشه. آقا در مقابل دستورات تربیتی امیرالمؤمنین خاضع بودن؟ در مقابل دستورات تربیتی امام صادق خاضع بودن؟ نتیجهش این شد در طول تاریخ که شاهدیم، و این همه گرفتاری که برای من و شما پیش اومده در طول تاریخ داریم میبینیم. و به نسبه در مقابل شاگردان مکتب امام صادق هم همینطور، آقا رفتن خونه دل خوردن، درس خوندن، زحمت کشیدن، استاد دیدن، انقدر تو آیات قرآن بالا پایین رفتن، روایات رو زیر رو کردن، شرح حال بزرگان رو خوندن، دستورالعمل ها رو خوندن، اومدن میگن آقا لازمه نظام تربیتی اینه. طرف از راه رسیده میگه نخیر، من فکر میکنم اینجوری باشد، این تقواست. از کجا میگی نخیر؟ از کجا یاد گرفتی؟ کدوم مکتب استاد رو زانو زدی؟ چقدر رو آیات قرآن کار کردی؟ آیه قرآن بیاریم بحث کنیم ببینیم چقدر روش تسلط و آگاهی داری تا میخواید این حرفا رو بزنی. لذا میگه کسانی که تقوای رب، اگر رب به ذات، ذات اقدس الهی است و بعد از پروردگار اونهایی که خدا رب قرار داده، پیغمبر و امام، و اونهایی که در مسیر مکتب پیغمبر و امام کار کردن مردم رو تربیت کنن، شما خیشتنداری کردید در مسیر اون تربیت و تقوای لازم رو داشتید. اینا سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنه، به سوی بهشت. خب چرا اینجا گفته سیغ؟ سوق داده میشن. اگر سوق دادن یعنی از پشت روندن در رابطه با جهنمی ها، گفتیم چیه؟ تحقیره، توهینه، و اونا جزاشون هم همینه، حقشون اینه. اما راجع به کسانی که تقوای پروردگار داشتن و آدمای پرهیزکاری بودن، اینا دیگه یعنی چی؟ نکته خیلی ظریفه، خوب دقت کنید. شما معمولا وقتی مهمانی رو دارید، یک زمان میگید آقا کسی که الان وارد شده تو خونه من دزده، مهمان نیست. خب عملا بگیم که اینو هل میداد، هل دادن دزد برای تکریم و احترامه یا برای تحقیره؟ برای تحقیره دیگه. لذا گناهکارانه، میگه چون گناهکار بودن در جهنم براشون باز میشه. پس این صیغه به معنی تحقیره، به معنی هل دادن با مثلا اردنگیه، به تعبیری حالا خودمونی عرض کنم. اما یه وقت مهمان داره میاد برای شما از راه دور، شما به استقبالش میرید، میدوید جلوش، بعد میگید بفرمایید، به احترامش پشت سرش را میرید، خواهش میکنم بفرمایید، همینجور با حمایت میارید. اینجا هم سوق دادنه، ولی این سوق دادن با اون سوق دادن از زمین تا آسمان فرق میکنه. چرا اینجا صیغه رو اینجوری معنی میکنیم؟ به جهت اینکه ادامه آیه داره عظمت اینا رو بیان میکنه، و لذا اینجا که میرسه راجع به اینها نمیگه اینا رسیدن در باز میشه، میگه در رو از قبل براشون باز کردن، به استقبالشون اومدن، و اینها رو با صلوات و سلام دارن بدرقه میکنن میبرن، به یه معنی دارن حمایت میکنن میبرن. این نکته ظریف و تفاوتشو در اینجا دقت کنید تا برسیم. و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. واو حالی است اینجا، واو حالی، در اولی دیگه این واو نبود. یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی رسیدن در باز میشه، یعنی اعمالشون، رفتارشون به گونه ایست که تا میرسن در جهنم باز میشه. اما بهشتی ها چی؟ کاری کردن، واو، و حالان که ابواب بهشت براشون باز شده بود، یعنی کاری کردن تو دنیا که در بهشت رو به سوی خودشون باز کردن. حالا وقتی که قیامت کبرا تشکیل شد، اون مأمورین الهی میان چه کار میکنن؟ اینا رو در واقع دارن بدرقه میکنن، اینا رو دارن از پشت سر به احترامشون با صلوات و سلام پیش میبرن به سوی بهشتی که و فتحت اینجا از قبل با کلمه واو و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها. نگهبانان بهشت بینا چی میگن؟ سلام علیکم، درود بر شما، سلامتی و آسایش و آرامش بر شما باد، تبتم. این تبتم هم چندین معنا مفسرین کردن، همش در جای خودش میتونه درست باشه، منافاتی هم با هم نداره. برخی تبتم رو به این معنی گرفتن پاکیزه بودید، برخی میگن نه، تبتم یعنی حالا به بعد در کمال پاکی و خوشی به سر میبرید. بعضی ها میگن سلام علیکم به جهت پاکی که قبل داشتید و حالا دارید و بعد خواهید داشت، چون شما پاکید، پاکیزه اید، سالمید، گول چند روزه دنیا رو نخوردید، لذا اون مشکلاتی که اونها با چشم و گوش و زبان و شکم و فرج برای خودشون ایجاد کردن، با اون تکبر و انانیت برای خودشون ایجاد کردن، شما این رو ندارید. فتخلوها خالدین، حالا داخل بشید مخلد و جاودانه در این بهشت باقی بمانید. خب تا اینجا، حالا یه آیه بعدش هم باید بخونم، بعد به اندازه‌ای که وقت امروز هست یه بحث خیلی مهمی اینجا از حالا به بعد راجع به بهشت داریم، اینو دقت بفرمایید. خب پس قرآن کریم چی فرمود؟ با بحث‌های مفصلی که قبلا کردیم، حالا قیامت برپا شده، یوم الجمع، حسابرسی میشه، آیه قبلیش هم که خوندیم کاملا وفیت، تمام کمال نتیجه اعمال افراد رو بهش میدن، یه عده رو هلش میدن به سرعت جهنم. اینا کاری کردن که همین که به طرف جهنم میرن در آباز میشن، به اینا میگن مگه انبیا نیومدن؟ مگه براتون کتاب خدا رو نخوندن؟ مگه با شما اتمام حجت نکردن؟ میگن چرا، جزای ما همینه، در جهنم هم باز میشه. اینا رو هل میدن به طرف جهنم. دسته دیگر به جهت تقوای الهی، به جهت اون پاکیزگی که داشتن به استقبالشون میان، اینا رو هم سوق میدن، ولی سوق دادن حمایتی بدرقه‌ای احترامی همکاری به سوی، به قول معروف، با صلوات و سلام به سوی بهشت بردن. و به اینها هم چی میگن؟ سلام علیکم، درود بر شما باد، پاک و پاکیزه اید و شما در اینجا جاودان باقی بمانید. این نکته. اما یک عبارتی یا مطلبی آیه بعدی داره از زبان بهشتی ها در بهشت، دقت بفرمایید. و قالو، بهشتی ها در بهشت میگن، آینده محقق الوقوع معنای مضارع میشه، الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا را شکر، حمد میگوییم اله را که وعده هایی که به ما داد همش راست. چه وعده داد تو دنیا؟ آقا جون گناه نکن، دروغ نکن، مردم آزاری نکن، غیبت نکن، حرام نخور، به ناموس مردم نگاه نکن، زندگی سالم خداپسندانه داشته باش. این 50-60-70 سال عمر سرعت میگذره، اما شما الالعبد قراره در اون عالم باشی. اگه پاک باشی اینه، اگه نباشی اینه. اینا رو که به حال میگه الحمدلله، وعده هایی که به ما دادن. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اول آخر آیه رو معنی کنم. فنعم اجر العاملين، عملی که عمل کننده ها تو دنیا داشتن، فنعم اجر، عجب پاداش خوبی داره. اما یه مثال بزنم، واقعا اگه دقت کنید از این مثال من باز مهمتره، چون ممکنه کسی تو مرحله اول با این مثال من تعجب کنه، اما یه کمی دقت کنید ببینید واقعا اینجوری هست یا نه. الان مثلا در تهران برای یک جوانی که 25 سال 30 سالشه، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تهیه مسکن خب یه چیزی مقداری مشکل و دشواری شده، نه یه مقدار، خیلیه. حالا اگر فرض کنید کسی بیاد به یه جوانی بگه عزیز من شما 5 سال این کاری که میگم انجام بده، بعد از 5 سال من یک آپارتمان 2 خوابه رو به شما میدم، باورشم بکنه که این آقا دروغ نمیگه، راست بگه، این 5 سال رو میپذیره یا نه؟ اگه بگه نه، چقدر باید دیوونه باشه، چقدر باید این آدم غیر منطقی باشه. و به من میگه 5 سال این کار رو بکن، کارم کار طاقت فرسایه، مثلا غیر قابل انجامی نیست، یه کاریست که یه مقداری زحمت داره. میگه آقا جان این کار رو 5 سال بکن، من بعد 5 سال یه آپارتمان 2 خوابه به شما میدم. میگه باشه، حتما این انجام میدم. آقا کی کجا همچه وعده‌ای میده من برم اونجا کارشو انجام بدم؟ حالا بلا تشبیه خدا میگه عزیز من این 50-60 سال زندگی دنیایی نمیگم نکن، زندگی بکن تو این دنیا، بهره درست رو به حرام نکن، گناه نکن، آلودگی نداشته باش، ولی الالعبد در جنت من متنعم خواهی بود. که حالا جنت رو با هم بحث میکنیم یعنی چی؟ خیلی حرف داریم هنوز. یه بحث جنت، کاخ و باغ و چلو کبابای بهشت و گلابی های بهشت و نهر شیر عسل، خیلی بالاتر از یه حرف هاست، خیلی بالاتر از یه حرف هاست که حالا با هم بحث میکنیم. نمیارزه آدم این 50-60 سال زندگی؟ تازه اونم اگه دقیق بشیم، شما رو به خدا قضاوت کنید، اگه من 80 سال عمر کنم، 10-15 سال اولش که بچگیه، کودکی و بازیگوشی رفت، 15-20 سال بعد از 60 سالگی هم پیری و افتادگی و ناتوانیه، خب این تقریبا 30-35 سالش رفت. این وسط از این 80 سال بگیرید، حالا 30 سال رفت، 50 سال مون، از این 50 سال 1/3 که خوابه، 1/3 هم که کار و کلاش و توشش و این حرفا، اون مقداری که آدم توش ممکنه به گناه و آلودگی برسه توی عمر 80 سال حساب کنید، 10-15 سال نمیشه. برای 10-15 سال ابدیتم رو خراب کنم، این مثل از اون 5 سال و یه آپارتمانی مهمتر نیست، ابدیت. و کجا؟ حالا بهشتی که آیات برای من و شما توضیح میده و جهنمی هم که پناه بر خدا آیات و روایات برای من و شما توضیح میده. و وقت انسان اگه اینا رو باور کرد، حالا وای که چقدر محتاطانه باید عمل کنه. در یکی از شهرستانهای شمالی بودم، یک حوزه علمیه‌ای بود، یه بنده خدایی تو اون حوزه بود، من به جهتی اونجا بودم، یه صحبتی داشتم، صحبت از یک بزرگی شد که بنیانگذار اون حوزه علمیه بود. گفت که خدایش بیامرزه ایشون اومدن با فلان مرد خدا، اونم من اسمش شنیده بودم و میشناختم، گفت در خدمت ایشون یه باقی بود توی شمال، باغ مرکباتی بود، اینو وقف کرده بودن برای این حوزه علمیه. این آقا اومده بود گفت آقا بریم این وقفی حوزه علمیه رو با هم ببینیم. گفت با هم رفتیم توی باغ، گشتی زدن و دیدن و اومدیم از در بیایم بیرون. قبل از اینکه از در خارج بشیم، این مرد خدا کفشاشو در آورد، هی به هم زد، هی به هم زد، هی تکون داد. و گفتم چیکار میکنی؟ گفت خاک ملک وقفیه، نمیتونم ببرم بیرون. اینا کودن بودن، اینا ترس خدا داشتن. اگه اینجور ترس خداها نباشه، زبان ول میکنم، هر چی دلم خواست میگم، گوشم آزاد میذارم، هر کی هر مزخرفی گفت گوش بکنم، هر تهمتی دلم خواست میزنم، هر غیبتی شد انجام میدم. بابا بترسیم از خدا، اینا همه حساب داره. میگه من ابدیتم رو با این کارا از دست میدم. اگر به یه نفر بگن آقا جون 5 سال بیا این کارو بکن یا آپارتمان بد میدم، میگه حالشو ندارم، همه بهش میخندن. میگم بی ارزه‌ای که اینقدرم توان نداشتی 5 سال، همت کنی یه مقداری تلاش بکنی. این بیچاره که همه چیزو برات فراهم کرده بود، خدا میگه ابدیت رو برای شما قرار دادم با این همه نعمت ها، یه کمی پا رو هوای نفستون بذاری. گفت بند یه عارفی وارد شهری شد، سلام صلوات، آقا اومده، برین به استقبال، آقا را آوردن مسجد، جمعیت پر شد. میدونید که این سر و صدا کنها خیلی زیادن معمولا و احساسات و هیجان. حالا تو مرحله عمل برسه چند تا هستن خدا میدونه. صلوات و سلام، و آقا جمعیت خیلی بود، جا کم بود، یکی رفت به قول امروزی ها پشت میکروفون، حالا اون زمان که اینا نبوده، گفت خدا رحمت کنه پدر مادر کسی که یه قدم بیاد جلو. منظور این بود که جا بشه بقیه بیان جلو. این عارف پا شد گفت که من هر چی میخواستم تو این جلسه بگم این گفت. یه قدم بردارید بیاید جلو، بذارید رو هوای نفستون بیاید جلو، هر چی اصلا نیست در همینه. بابا نفس و هوای نفس باید کشت. تا زمانی که این هوای نفس در درون من شماست، این تکبر هست. وقتی این تکبر هست، نتیجهش همین میشه که چشم اونجوری، گوش اونجوری، زبان اونجوری، من اینجوری. یک نکته ات بگویم خود را نبین که رستی. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. آقا اساتید بزرگ شاگرداشون امتحان میکنن. مثلا خدا میدونه من اینا رو دیدم، من اینا رو دیدم، دارم قسم میخورم میگم، تو این شب جمعه و تو این حسینیه. بعضی شاگردا عجز و ناله میکردن پیش استاد، مثلا اون درسای خاصی که دارید برای ما بذارید نمیذاشتن. و بعضی شاگردا این استاد میرفت سراغش، میگفت تو میای این درسو برای تو بگم. اینا یعنی چی؟ آقا شاگردا رو امتحان میکردن ببینن صبرشون چقدره، ببینن تقواشون چقدره. جرأت نمی‌کنم بگم یک بزرگی مثلا شاگرداشو 3 روز 4 روز در خوردن امتحان کرد، گفت ببینم روزه 24 ساعته چند تاتون میتونید بگیرید. بدعت نمی‌ذاریم ما، نعوذ بالله، بدعت حرامه، ولی می‌خواست امتحان کنه. گفت شما چند روز روزه بگیرید ولی به این شکل، افطار کردید دیگه نکنید تا فردا. ببین چند تاشون وای میسن. یا به چند تا میگفتن شما از حالا تا 20 روز تا 30 روز هر جا بودی هر کی هر چی گفت هیچی حرف نزن. طرف میومد میگو آقا مگه میشه؟ گفت خیلی خوب برو. یه بنده خدایی من تو همین سفری که شهرستان بودم، نمیدونم گفتم یا نه همین چند قبل، اومد به من گفت که آقا من نور میبینم و تو عالم مکاشفه ام و یه چیزایی برام روشن میشه و این حرفا. بود اومدم شون گفتم که اولین قدم انجام واجبات ترک محرمات، شما برو دقیقاً. آخه بعضی جاها نمیشه، سخته. گفتم پس برو آقا جون، تو که واجباتو نمیتونی دقیق انجام بدی، محرماتو نمیتونی ترک بکنی، اگه نور اون شیطان بوده داره گولت میزنه. مطمئن باش شیطان بوده، داره فریبت میده. این بازی ها چی آقا؟ ما در مسیر الهی باید ببینیم تکلیف شرعی ما چیه. لذا آیات ببینید چی میگه. میگه آقا ابدیتتون رو با این چند روزه دنیا خراب نکن نسبت به حدس و گمان و یک شریف چیزایی که به ذهن خودت خطور کرده و بعد انانیت هایی که در دنیای درونت داره گل میکنه. بین خود و خدا خلوت کن، ببین خداست یا مسائل دیگه ای داره تو رو به اون سو میکشونه. احتیاط شرعی چه میشه؟ خب پس دو دسته شدن، جهنمی ها رو اونجوری سوق میدن، بهشتی ها رو اینجوری سوق میدن. بعد نکته جالبی که اینجا داره عنایت بکنید. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. اینجا ارض مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بحث دقیقی دارن، نه منظور چون قیامت، قیامت که دیگه این زمین که نیست، اینجا که جمع شده، یعنی اون به اصطلاح صاحب اختیار شدن در این عالم و در اختیار گرفتن امور. پس اینا به دست ما افتاد، همون طوری که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام در سوره انبیا چی دارید؟ و لقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بالاخره بندگان صالح قراره که این عالم رو به ارث ببرن. میگه فردای قیامت هم پس ما ارث بردیم، به ما رسید، دیدیم الحمدلله اون نتیجه. یعنی به تعبیری که این مثال زدم، این 5 ساله رو تحمل کردم، عجب چیزی گیرم اومدا. عاقل اگر کسی باشه در مقابل دنیا و آخرت، والآخرت البته باور کرده باشی اینا رو، والآخرت خیر و ابقا و مل حیات الدنیا الا متاع، اونم متاع قلیل که در خیلی جاها اومده. لذا نتبوأ من الجنه حیث نشاء مسکن و مأوا و جای میگزینیم در بهشت، هر جایی که بخوایم، هر درجه ای که بخوایم. یعنی دیگه حالا بهشت عرض کردم، باید با هم بحث کنیم. الان یه اشاره مختصری در این جلسه میکنم، ولی بقیهش بمونه بعد انشاءالله. یعنی ما که وارد عالم ابدیت شدیم آقا، دو دسته، یه دسته جهنم، پناه بر خدا، که حالا آیاتشو بعد براتون میخونم که جهنم و قرآن چی گفته. یه دسته بهشت، بهشتی که میگه الحمدلله که ما اینجا اومدیم و هر جایی که در این بهشت و هر خواسته ای که داشته باشیم، اون سکنا و مأوای ما برای ما فراهمه. خب حالا بیایم روی بهشت. معمولا در این عالم راجع به بهشت 3 تا نظریه توی مذهبی ها وجود داره. 1، بعضی ها میگن بهشت همینطوری که توی آیات اومده و ظاهر آیات، کاخ است و باغ است و حورالعین است و قلمان است و نهر از شیر است و نهر از عسل است و خوردنی ها و نوشیدنی ها. و حالا تو دنیا اگر یک کمی محرومیت کشیدیم، اونجا دیگه شکمی از عزا در میاریم. این بهشت بعضی هست. بله اینا هست، نمیگیم اینا نیست، ولی بهشت فقط اینا نیست. دسته دوم میگن بهشت اصلا اینا نیست، بهشت فقط جنبه معنوی و روحانی داره، همین لذت‌های روحی است، لذت‌های معنوی است، لذت‌های علمی است، که این غلط. چون معاد هم جسمانیه هم روحانی که قبلا بحث کردیم. میشه نظر سوم. نظر سوم چیه؟ بله کاخ هست، باغ هست، همه این امکانات زندگیه، ولی به اقتضای اونجا. حالا بعد با هم بحث میکنیم، هم در آیات هم در روایات بحث شده. مثلا در بهشت خوردن هست ولی دفع نیست، پس یه خوردن خاصی. در بهشت آمیزش هست، تولید مثل نیست، پس معلومه یه عالم خاصیه. پیری دیگه معنا نداره، فرسودگی و بیماری دیگه معنا نداره، پس یه اقتضای عالم خودشو داره. ایناش هست، اما حقیقت بهشت از اینا چیه؟ بالاتره. اگر قرار بود بهشت فقط همین میشد، باغ و راغ و سلام سبزه و اینها، در سوره مبارکه قمر آیه 54 و 55 این دو آیه رو دقت بکنید. ان المتقین فی جنات و نهر. آیات بسیاری در قرآنی که فشردش اینه. ان المتقین، در این آیه با هم بحث کردیم، کسانی که تقوای پروردگار رو پیشه میکنن وارد بهشت میشن و جنات و چنین و چنان. خب ان المتقین فی جنات و نهر، در باغهای سرسبز. حالا یه آیه رو امشب انشالله از سوره رعد براتون میخونم، یه کمی برای ما بهتر توضیح میده. در باغهای سرسبز و نهرهایی که در او جریان داره. اما بلافاصله بعدش میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک از مالک بالاتره، مقتدر از قادر بالاتره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق با ان المتقین فی جنات و نهر یکیه؟ نه خیر، یه سطح بهشت اینه، یه سطح بهشتم جنت لقاس، جنت وارد اون مرحلهش. اینا رو حالا خیلی باید بعد بحث کنم، ولی یه آیه رو امشب اجازه بدید ابتدا از قرآن براتون بخونم، خیلی جای دقت و توجه داره. سوره مبارکه رعد آیه 35. تقاضا دارم خوب دقت کنید. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبى الذین اتقوا و عقبى الکافرین النار. مثل جنت رو، کلمه مثل کار دارم داشته باشید، نمیگه الجنتو، میگه مثل الجنت. یعنی چی؟ حالا مثلشو فعلا داشته باشید، اول جنتو بحث کنیم. جنت، اون جنتی که التی وعد المتقون، به متقین وعده داده شده، که اشاره کردم آیه‌ای که در سوره مبارکه زمر بود با هم خوندیم، به متقین وعده داده شده. متقین هم فردای قیامت تو بهشت میگن، وعده خدا صادق بود و ما وارد این جایگاه شدیم. تجری من تحت الانهار، یه نکته ظریفی رو برخی از مفسرین بهش توجه کردن، خیلی قشنگه، خوب دقت کنید. میگن که خب جنات، جمع جنت، جنت یعنی باغ، باغهایی که درختهای سرسبز و شادابی داره. ما معمولا اگه بگیم توی باغ نهر آب داری، میگیم تو باغ آب جاری میشه، زیر باغ نمیگیم. قرآن میگه تجری من تحت الانهار. این تحت اینجا یعنی چی؟ میگن انقدر این درخت ها سرسبز شادابه که اصلا آسمان پیدا نیست، آسمان شده این درخت ها، لذا این نهر شده زیر باغ. اصلا میگه این روش هم باغه، یعنی این شدت سرسبزی و عظمت باغ رو میخواد نشون بده. لذا میگه جنتی که این باغهایی که تجری من تحت الانهار، اکلها دائم، خوردنی هاش همیشگیه. شما مثلا وارد یه باغی میشی، میوه‌هاش فقط زمستانیه، دیگه تابستون از اون میوه‌ها نیست. وارد یه باغی میشی، مثلا میوه‌هاش تابستونیه، دیگه زمستونا نیست. میگه همیشه این میوه رو کندی، میوه دیگه روش میاد، این دائمه. و ظلها، سایش هم همیشگیه. اینجوری نیست که پاییز بشه، خزان بشه، زمستان بشه، یعنی اون شادابی و سرسبزی و اون برکاتی که داره همیشگیه. تلک عقبى الذین اتقوا، اونهایی که تقوای الهی پیشه کردن، این عاقبتشونه. و عقبى الکافرین النار، اما عاقبت و سرانجام کافرین هم ناره. اما سوال من اینه، مثل اینجا یعنی چی؟ خیلی از مفسرین اینجا این مثل رو به معنی وصف گرفتن، اما مفسرین دقیق میگن وصف صفت نیست. این مثل اینجا واقعا مثله، داره توضیح میده یعنی چی. خوب دقت کنید، حالا شاهد از قرآن میارم براتون. میگن شما معمولا تو عالم محسوسات، خب محسوس دیگه، آقا این آبه، این آب، خب نگاه میکنی بله این چراغ روشنه، نگاه میکنی. معقولات برای کسانی که در امور عقلی خیلی کار نکردن، برای اینکه یه مقدار روشن بشه، مسئله هایی میزنن که معقول رو محسوس کنن. میگن مسئله برای تقریب ذهن که معقول را محسوس کنن، تشبیه به کار میبرن، یه مقداری ذهن رو نزدیک کنن تا بتونه اون امر معقول رو محسوس تر بکن. یه ضرب المثلی ما تو ادبیات فارسی خودمون داریم عزیزان، آشنایید، میگیم که عقل مردم تو چشمشونه. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که میبینن، با اینکه امور عقلی که نباید با چشم دید، امور عقلی رو باید تعقل کرد. شما مثلا خدا رو که نمیتونید با چشم ببینید، باید تو دنیای تعقلتون، تو دنیای شهودتون مطرح بکنید. لذا برای کسانی که به ظواهر امر نگاه میکنن، معجزات چشم پرکن مهمه، اما کسانی که به مسائل عقلی توجه میکنن معجزات عقل پرکن. یعنی قرآن یه آیش برای کسی که بحث عقلی میکنه از 100 تا مرده زنده کردن بیشتر معجزه است، عظمتش، تا اینکه بگه ببین مرده زنده شد، ببین نگاه کن، چون اینا محسوسه. حالا امور معقول رو با مثال محسوس میکنن که یه مقداری تو ذهن نزدیک بشه. میگه مثل الجنه، همونطوری که تو عالم محسوسات اگه یه باغ داشته باشی درختاش همیشه سبز باشه، اونقدرم سبزه که اصلا آسمان شده فضای سبز، و اگر نهری در این باغ جریان داره انگار زیر این جریان داره، میگی من تحتها، میوش همیشگیه، سایش همیشگیه، این چقدر زیباست تو عالم محسوسات. مثل جنت در عالم معقولات اینجوره. حالا من با یه اینجا باز با مثال عرض میکنم یک کمی روشن‌تر بشه. مثلا برای کسی که لذت کشف مجهول رو فهمیده، لذت کشف مجهول رو، برای کسانی که غرق در عالم محسوساتن و عالم خور و خواب و شکم و شهوت، کشف مجهول معنا داره؟ نه. ولی برای کسی که عاشق علم است و کشف مجهول براش لذتش الان معلوم شده، حالا اگر مثلا یه شب تا صبح بیدار مونده، شام نمیخوره، نمیخوابه، با تمام قوا نشسته این کتاب رو این ورق میزنه این و بعد میگه آخ عجب شیرینه، ممکنه یه بچه 5 ساله بگه چی از بستنی شیرین تر؟ میگه نه بستنی خیلی خوش، مثل بستنیه، اصلا قابل مقایسه است؟ برای که او بفهمه این مثل بستنیه، وگرنه میگه لذتی که از فهم این مطلب من بردم بستنی چیه، لذت‌های دنیوی چیه، یه حساب دیگه ای داره. میگه مثل الجنت التی، مثل جنت، نه خود جنت. پس یه مرحله جنت، ان المتقین فی جنات و نهر، یعنی اینا، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چی؟ یعنی اون عالم لقای رب فدخلی فی عبادی که حالا در ادامه انشالله بهش خواهیم رسید، اون بهش چه بهشتیه. نعمت جنت بله‌ها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست. شما در این آیه شریفه سوره مبارکه ابراهیم آیه 24 و آیه 25 و 26 آشنایید، من سریع رد میشم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی خدا داره اینجوری براتون مثال میزنه؟ کلمه طیبه مثل یه درخت، شجره طیبه ایست که ریشش محکم استوار در زمین، ساقش سرکشیده به سوی عالم بالا، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، که این میوه هاشو به اذن ربها تو همه لحظات میتونی ازش استفاده کنی. و یضرب الله الامثال للناس، خدا اینجوری برای مردم مثال میزنه، لعلهم یتذکرون. خب در ذیل این آیه شریفه من قبلا چند 15 سال قبل بحث کردم این آیه رو، یادمه، فقط الان یادآوری میکنم، لذا حدیثش هم امروز نیاوردم بحث کنم، اما اجمالا عرض میکنم. روایت داریم هم از شیعه هم از سنی، فرمود این کلمه طیبه که کشجرت طیبه یعنی چی؟ فرمود درختی است که ریشش پیغمبره، ساقش علی ابن ابی طالب، اصلها رسول الله، و فرعها علی ابن ابی طالب، اقصانها الائمه، شاخه های این درخت ائمه هستن، اوراقها شیعتهم المؤمنین، برگه های این درخت ها شیعه. اگه یادتون باشه 15-16 سال قبل عزیزانی که بودن این بحثی کردم، چرا برگه ها رو گفته شیعه ها؟ برگ کارش اینه که مواد غذایی رو ریشه میده به ساقه، ساقه میده به برگه ها، برگ در مقابل نور آفتاب تبدیل به شیره پرورده میکنه، به ساقه ها میده، بعد میوه حاصل بشه. یعنی شیعه باید از این نبوت و امامت بهره بگیره. و علم الائمه ثمرتها، اون علمی که ائمه برای ما گذاشتن ثمره است که ما به سوی اون میوه حرکت بکنیم. خب این مثاله تو قرآن، نه یعنی پیغمبر یه درخته، ریشه یه درخته، علی ساقه یه درخته. میگه این مثل زدم. نقطه مقابلش همون آیه‌ای که همه گفتن راجع به بنی امیه است، و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه تو ست من فوق الارض ما لها من قرار، که اینم راجع به بنی امیه است. پس قرآن یا اون آیه شریفه‌ای که مثال میزنه اگر ما قرآن رو به کوها نازل کنیم که کوها همه منفجر میشه، یعنی واقعا قرآن به کوه منظور، میگه این مثاله اگر عظمت قرآن رو کوه به اون عظمت. اینجا میگه مثل الجنه، یعنی بهشت واقع، اینا یه مثالیست از اون بهشت. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خویش یکتاستی. به خدا قسم اگر اون بهشتی که تو آیات اومده که انشاءالله تو چند جلسه بعدی با هم بحث میکنیم و تو روایات اومده با هم بحث میکنیم، آدم اونا رو یه مقداری روش تعمق کنه آرزوی مرگ میکنه، البته اگه مطمئن از اعمالش باشه. آرزوی مرگ، یه کجاست این عالم؟ یکی از بزرگان رو خوابش رو دیدیم بعد از مرگ، خدایش بیامرز، بودیم چه خبره؟ کجایید؟ به چی دل خوش کردید؟ خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. به خود خدا قسم راست میگم، مجبورم این حرف رو بزنم، نه این که بگم اعمالم خوب پاکم، نه، مطمئن به عنایت مولام از این جهت میگم، آرزوی مرگ میکنم. به خود مولا راست میگم آرزوی مرگ میکنم. چی این عالم؟ البته از عمرم دل سرد نشید، من با این سن روزی 12-13 ساعت حداقل مطالعه میکنم، کارمونو میکنیم، فکر نکنید خسته شدیم، نه بابا، اندر این ره میخروش و میخراش تا دم مردن دمی ساکن مباش، باید بجنبی برکت کنیم. ولی وقتی مقایسه میکنیم چی این عالم؟ دروغ هست، غیبت هست، افترا هست، بیوفایی هست، این همه خیانت هست، این همه اذیت و آزار هست، این همه ظلم هست، اما عالم عدل و معنای الهی. لذا صبح عاشورا جانم به فدایت یا ابا عبدالله الحسین، به اصحابش چی فرمودن؟ صبرن بن الکرام و مل موت الا غنتره تعبر بكم عن البؤوس و الذرا الى نعیم الدائمه. ثابت قدم باشید، واسید. مرگ چیه؟ یه پله شما رو از این عالم و عالم بعدی ها و گرفتاری ها و هم مقام میبره تو عالم نعیم دائمی، اما به شرط ها و شروط ها. شرط شروطش چیه؟ آقا گول هوای نفستو نخور، گول شیطان نخور، شیطان با دمش داره گردو میشکنه تو مذهبی ها داره چه میکنه، چون با غیر مذهبی ها دیگه کاری نداره. بارها اینو عرض کردم تکرار میکنم عزیزان من، دزد با خونه خالی کاری نداره. خونه خالی چیه؟ دزد بره دزدی کنه؟ دزد تو خونه ای میره که چیزی توشه. شیطان با دلی که خدا توش نیست کاری نداره. شیطان توی یه جلسه‌ای که قراره توش کار مفید صورت بگیره آرام نمیذاره، همینجور تحریک میکنه. شیطان با یه جوانی که تصمیم گرفته توبه کنه تو راه خدا بیاد کار داره. شیطان با یه بازاری که تصمیم گرفته وظائف شرعیشو در معامله بشناسه، ربا نشه، دروغ نشه، غیبت نشه، نمیدونم خلاف شرع نشه، گرون فروشی نشه، با او کار داره. شیطان با ورثه‌ای که هزار فوت و فن پیدا میکنن وصیت باباشون رو لوس کنن به نفع مادی خودشون کار کنن، شیطان با اینا کار داره. وگرنه شیطان با یه آدم گناهکار فاسق فاجری که آلوده شده که دیگه کاری نداره. لذا به شرط ها و شروط ها، آقا زبانمون رو کنترل کنیم، گوشمون رو کنترل کنیم، نسبت دادن هامون رو کنترل کنیم، اینا جواب داره در پیشگاه خدا. ما یه همچه روزی پیش رو داریم. خب امشب کافیه جمع‌بندی کنم، اگر عمری بود بقیهش رو انشاءالله هفته آینده اگر زنده بودیم و خدا خواست، و ما که آرزوی مرگ میکنیم، حالا خدا اگه مقدر نکرد موندیم، میایم ادامهش رو انشاءالله با هم دیگه بحث میکنیم. ولی 200 گفته چون نیمه کردار نیست، شنیدن کی بود مانند دیدن. انشاءالله همه در بهشت پای درس امیرالمؤمنین میشینیم، بعد میبینیم به به اینجا دیگه چه درسیه، اینجا دیگه چه محفلیه، که آدم بعد میخنده به دنیا، میگه به چی دل خوش کرده بودیم. بچه‌ها رو دیدین؟ مثلا دو تا بچه 8-9 ساله، حالا که 8-9 ساله ها الحمدلله، بله، حالا 3-4 ساله بگم، دو تا 3-4 ساله با هم دیگه دارن یه بازی میکنن، این برده اون باخته، حالا گریه اشکی میریزه که من باختم، شما خندتون میگیره. اولیای الهی به من این سن میخندن، چرا منو تحویل نگرفتن؟ چرا ما برو بابا کدوم عالمی، بیا بالا، خدایش بیا مرزی استاد اخلاقی. عجب این حرف قشنگ، عجب این حرف قشنگ. به خدا دیگه از گفتنها خسته شدم، از بس گفتم خسته شدم، ولی وظیفه یه چیز دیگره. میگفت که کرم ابریشم کرمه، ولی قدرتی داره که تبدیل به پروانه میشه. وقتی پروانه شدیم بالا پرواز میکنه، به کرما میگه هنوز اونجا این، بیاین بالا دیگه. گفت اولیای الهی اوج میگیرن، به ما میگن هنوز اونجایید، هنوز به فکر شکم و شهوت و من و تو و انانیت، بریزید این حرفا رو از خودتون، بیایید بالا. اما یکی از راهاش چیه؟ دست به دامن ولی الهی زدن. ولی عصر ما وجود مقدس بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لترام مقدم الفدا، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ با یه نگاه همه چیز حل میکنه. اما یکی از راههایی که میشه تو دل امام زمان راه پیدا کرد، یقین دارم اینو عرض میکنم، چون هم روایت داره هم تجربه ها و مشاهدات و مکاشفات ثابت کرده، عزادار واقعی ابی عبدالله بودن. نمیدونید آقا این گریه امام حسین چه میکنه، این گریه بر امام حسین. اما خود وجود مقدس امام عصر علیه السلام، یکی از اون جاهایی که خیلی دلشون رو به درد آورده در رابطه با ابی عبدالله و کربلا و عاشورا، مسئله ودای امام حسینه. همه رفتن، همه شهید شده، این زن و بچه، این آل الله در میان این گرگه ها و یه درنده توی این خیامن، آقا ابا عبدالله الحسین مظهر غیرت الهی، چه به حال آقا میگذره خدا میدونه. زینب، کلثوم، رباب، سکینه، علیکن من السلام، همه دویدن. یکی دامن آقا رو گرفته، یکی پای آقا رو میبوسه، یکی دست آقا رو میبوسه. به هر زحمتی بود امام اینها رو آرام کرد. زینب ابتدا خیلی بیتابی میکنه، امام علیه السلام فرموده باشن خواهر تو دختر علی هستی، این زن و بچه رو به تو میسپرم، با صدا عزاداری نکنید، حرمت و حریم ما رو حفظ کنید، دامن خیمه رو بندازید، تو خیمه بنشینید، من وقتی که می جنگم شعار بلند میدم، رجز میخونم، بدانید که من زندم. زینب زن و بچه رو تو خیمه جمع کرد، آقا به میدان آمد، رجز میخوند. اما یه وقت زینب دید دیگه صدای حسین نمیاد، گویا زمین داره میلرزه، اما صدای زلجنا شیه اسب اومد، دامن خیمه رو بالا زدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله ایا شهید بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله
يا مجيها إن الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم عز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزتر المستغيثين ويا إله العالمين إلهي ربي من لي غيره نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر إذا دعاه ويجب السوء أما يجيب المزتر إذا دعاه ويكشف السموم يا مجيب دعوة المزترين بك إنا مزترون فأجبنا ويا غياث المزتر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدای مملکت رو محافظت بفرما نقشه های دشمنان به خودشون برگردان جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما شیعیان دنیا در کنف حمایتت محافظت بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان حاج خانم آجیان علی آقای آجیان همه اموات این جمع از سایه غریق دریای رحمتت قرار بده حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه اللهم عجل وليك الفرج و عجل اللهم في فرج مولانا صاحب